اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلاس سمیعی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم ژیلاس سمیعی.
با عرض سلام. یک مقام افغان میگوید برف کوچ در گوشه دورافتاده در شمال شرق افغانستان در نزدیکی مرز با پاکستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. خان ملا، یکی از مسئولین امور اضطراری در ولایت کنر، گفت که 9 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند و یک نفر مفقود می باشد.
چلاړو منګه نو باندې جارو کولې سیلې توپان او ایمان لونه راغې څه زخمی نه رانه وکړه سره نه شهیدان وکړه او به هغه کی چې به موږ شټول دی په کله راوخوته او زخمین امراس را گوزکله، شیدان امراس را گوزکله.
مردم از روستاهای مجاور به کمک قربانیان این حادثه شتافتند و به دنبالان تیمای امدادی نیز به این منطقه دور افتاده اعزام شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه خواستار آزادی 4 فعال زن و بستگان آنها در افغانستان شد که ماه گذشته پس از اعتراضات علیه حقوق زنان بازداشت و یا ربوده شدند. OHCHR اعلام کرد که هیچ خبری در مورد محل نگهداری این 4 زن که بنابر گزارش‌ها در اعتراض به حقوق زنان در 16 جنوری شرکت کرده بودند وجود ندارد و افزود که مقامات را برای کسب اطلاعات در مورد این مورد تحت فشار قرار می‌دهد. لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، به خبرنگاران مستقر در ژنو گفت که خواستار آزادی فوری این زنانند، زیرا به شدت نگران امنیت زنان ناپدید شده و اعضای خانواده آنها می باشند. OHCHR گفت پروانه ابراهیم خیل و تمنا پریانی با بستگانشان در 19 جنوری ربوده شدند، در حالی که مرسل عیار و زهرا محمدی هفته گذشته دستگیر شدند و هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آنها وجود ندارد. ترسل گفت که مشخص نیست چی کسی این زنان را گرفته است و خاطر نشان کرد که مقامات طالبان دست داشتن در این ماجرا را رد کردند. بلال کریمی، سخنگوی اداره طالبان، در پاسخ به این سوال گفت که هنوز در حال بررسی و یافتن اطلاعات می باشند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند که پس از تحولات سیاسی در این کشور با وجود تجارت میان کابل دیلی، مشکلات تاجران افغان در بندر واگب بیشتر شده است. خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، به صدای امریکا گفت که بس سلسله مشکلات از 4 روز به این طرف، هند اجازه ورود لوری های اموال تاجران افغان را به خاکش نمیدهد. قبلا گزارش‌های نشر شده بود که این مشکلات را مسئولان سرحدی پاکستان ایجاد کردند، اما آقای الکوزی گفت که مشکل از جانب هند است.
تنها هندوستان یا چه تخنیکی ستونزه پیدا شویده
تنها مشکلات تخنیکی در بندر واگه از جانب هندوستان ایجاد شده. اسنادی که ما داریم و با کانتینرها میفرستیم، هندوستان به آن شک میکند که این اسناد جعلی است و به همین ارتباط 40 تا 50 متر صادرات میوه خشک و تازه که 2 متران میوه تازه است توقف داده شده و ما با سفارت خود در دهلی در تماسیم و تلاش میکنیم این مشکل هر چه زودتر حل شود.
آقای الکوزی با تایید اینکه این مشکلات پس از تسلط حکومت طالبان بیشتر شده، گفت که در روند صادرات برخی تغییرات ایجاد شده است. این وضعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرد قوانینی که قبلا در این بخش تطبیق می شد دوباره هند امان روش را در پیش گیرد. بر اساس آمار این اتاق، در سال 2021 میلادی بیش از 500 میلیون دلار اموال تجارتی افغانستان چون قالین، نباتات طبی، میوه خشک و تازه به هند صادر شده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز سه شنبه گفت که او ولادیمیر پوتین همتای روسیش را متقاعد کرده است که بحران در اطراف اوکراین را تشدید نکند. مکرون در یک نشست 5 ساعته در شام روز دوشنبه در کرملین گفت در حالی که غرب برای مقابله با تجمع گسترده نیروهای روسیه در مرز اوکراین تلاش می کند، او به پوتین ضمانت‌های امنیتی ملموس ارائه کرده است. تفصیل بیشتر از احد عزیزاده می شنویم.
رهبر فرانسه هنگام ورود به کیف برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت که هدف او جلوگیری از تشدید تشنج و باز کردن چشم‌اندازهای جدید بود و این هدف برای او محقق شده است. پوتین که خواستار تضمین‌های امنیتی گسترده از جانب ناتو و ایالات متحده شده است به مکرون گفت که مسکو هر کاری را انجام خواهد داد تا مصالحه های را پیدا نماید که مناسب همه باشد. پوتین گفت که چندین پیشنهاد ارائه شده از سوی مکرون می تواند مبنای برای گام های بعدی برای کاهش بحران اوکراین باشد، اما جزئیات ارائه نکرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت که پیشنهادات مکرون شامل تعهد هر دو طرف برای عدم انجام هر گونه اقدام نظامی جدید، آغاز گفتگوی استراتژیک و تلاش برای احیای روند صلح در درگیری کیف با جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین است. مکرون تلاش میکند رئیس جمهور اوکراین را متقاعد کند که هر گونه مصالحه را بپذیرد، اما سه خط قرمز را تعیین کرده است که میگوید برای یافتن راه حل از آنها عبور نخواهد کرد، که شامل عدم مصالحه بر سر تمامیت ارضی اوکراین، عدم مذاکره مستقیم با جدای طلبان و عدم مداخله در سیاست خارجی این کشور است. رهبر روسیه هشدار داد که مذاکرات مکرون در کیف سهل نخواهد بود. پوتین گفت که قصد دارد پس از دیدار با زلنسکی و مکرون دوباره با رهبر فرانسه صحبت کند.
اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. امدادگران اردوی هند روز سه شنبه جسد 7 سرباز را که در زمان گزمه در امتداد مرزهای دورافتاده امالیا با چین هدف برفکوش قرار گرفتند پیدا کردند. این نیروها بخش از یک استقرار بزرگتر در ایالت آروناچال پردش بودند که در ارتفاع 4400 متری در منطقه‌ای که در روزهای قبل از برفکوش شاهد بارش برف سنگین بود گیر مانده بودند. هند و چین مدت هاست که در مورد مرزهای وسیع خود اختلاف نظر دارند و در سال 1962 در یک جنگ مرزی کوتاه مدت در آروناچال پردش درگیر شده بودند. باز هم در ارتباط به هند، 49 نفر را به اتهام حمله سال 2008 در شهر احمد آباد غربی که ده ها کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. در این عملات انفجار بمب‌ها در بازارها، بس‌ها و سایر مکان‌های عمومی در مرکز تجارتی ایالت گجرات 56 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشت. گروهی که خود را مجاهدین هندی می‌نامند مسئولیت آن را بر عهده گرفته و گفته بودند که این اقدام انتقام شورش‌های مذهبی سال 2002 در این منطقه بود که هزاران کشته بر جای گذاشت. آمیت پتل سرنوال احمد آباد گفت که نزدیک به 80 نفر در این رویداد متهم بودند، اما 28 تنشان تبرئه شدند. او گفت که 49 متهم باقی مانده همگی به اعدام قتل و توطئه مجرم شناخته شدند و حکم آنها در روز چهارشنبه صادر می شود. این محاکمه نزدیک به یک دهه به طول انجامیده است و بیش از 1100 شاهد برای شهادت فراخوانده شده بودند. منابع وفادار به حکومت شناخته شده یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند که ده‌ها جنگجوی طرفدار دولت یمن در یک حمله تازه برای تصرف یک شهر تحت کنترل شورشیان کشته شدند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
این منابع گفتند که در طی سه روز جنگ برای بیرون راندن شورشیان مورد حمایت ایران از هرات در شمال صنعا و نزدیک مرز عربستان 32 سرباز کشته و حداقل 100 نفر دیگر زخمی شدند. آخرین درگیری ها پس از آن رخ داد که شورشیان حوثی پس از متحمل شدن شکست های متواتر سه کارگر نفت را در یک سلسله حملات با راکت ها و طیاره های بی پیلوت به ابوظبی کشتند. این منابع گفتند که جنگ روز سه شنبه در اطراف هرات ادامه داشت و در حالی که منطقه را محاصره کردند اما هنوز شهر را تصرف نکردند. قرار اظهارات این منابع حداقل 56 جنگجوی حوثی در جنگ و حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ساحه کشته شدند. حوثی ها به ندرت از تلفات در صحف خود گزارش می دهند. درگیری در یمن در هفته های اخیر تشدید یافته است و در این حال حوثی ها حملات با راکت ها و طیاره های بی پیلوت را به عربستان سعودی افزایش دادند و حملات مشابهی را علیه امارات متحده عربی یکی از اعضای ائتلاف نظامی بیشتر ساختند.
و بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، خشکسالی حدود 13 میلیون نفر را در شاخ آفریقا با گرسنگی شدید مواجه کرده است. این اداره روز سه‌شنبه گزارش داد که مردم در ساحات از سومالیا، اتیوپیا و کنیا با خشک‌ترین شرایط ثبت شده از سال 1981 مواجه هستند و خواستار کمک فوری برای جلوگیری از بحران بزرگ انسانی شد. WFP گفت که با $327 میلیون برای رسیدگی به نیازهای فوری 4.5 میلیون نفر در 6 ماه آینده نیاز دارند. این نهاد میگوید که 3 فصل متوالی با باران بسیار کم باعث از بین رفتن محصولات زراعتی و تلفات غیرعادی معاشی شده است. کمبود آب خانواده ها را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و منجر به افزایش درگیری بین جوامع شده است. با گفته این سازمان، پیش بینی های بیشتر از میزان بارندگی کمتر از حد متوسط شرایط را در ماه های آینده بدتر می کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که گذشت هر روز واقعات مثبت کووید 19 در این کشور را افزایش میدهد و تنها در 24 ساعت گذشته 631 واقعه جدید در 15 ولایت به ثبت رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمار واقعات مثبت کووید 19 با سرد شدن هوا و شیوع بیماری‌های موسمی چون زکام در افغانستان نیز افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت صحت، از آغاز سال 2022 میلادی تا هفته نخست ماه فوریه 8889 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده اند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که در این مدت حدود 100 بیمار جان باخته و صدها بیمار دیگر دوباره شفایاب شدند.
در هفته اول ماه جنوری در حدود 234 واقع مثبت ما داشتیم، در هفته دوم 423 واقع مثبت، در هفته سوم 1092 واقع مثبت، در هفته چهارم ماه جنوری 3007 واقع مثبت و در هفته پنجم امسال که هفته اول ماه فوریه میشن 4133 واقع مثبت داشتیم.
سخنگوی وزارت صحت افزود که تنها در 24 ساعت گذشته از جمله 1617 نمونه مشکوک 666 واقع مثبت تشخیص شده که بیشتر واقعات مثبت در ولایت ننگرهار، قندهار و نمروز بوده است. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزود که در این مدت 5 بیمار کووید 19 در ننگرهار، 3 بیمار در کابل و 4 تن دیگر در ولایت بغلان، هلمند، میدانوردک و کندوز جان باختند. آقای حجیر با نگرانی اضافه کرد که با قطع کمک‌های جامعه جهانی به ویژه بانک جهانی، فعالیت نیم شفاخانه ویژه کووید 19 در این کشور تعلیق شده که ممکن مشکلات در این زمینه بیشتر شود.
تعداد از مراکز به نسبت پرداخت نشدن معاشات و محدود شدن امکاناتشان و دوایشان و تجهیزاتشان، اونا فعلا به حالت تعلیق هستن، مطلق مسدود نشدن، امکاناتش استفش در جایش هست، صرف مشکل مالی دارن. لیکن با امکانات اندک وزارت صحت عامه افغانستان فعلا 17 شفاخانه روزانه بر ما راپور میتن، اونا تا برگونه نسبی فعال هستن.
پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان 38 شفاخانه دولتی ویژه کووید 19 و 9 شفاخانه خصوصی فعالیت داشت، اما اکنون 17 شفاخانه دولتی و 6 شفاخانه خصوصی در بخش کووید 19 در این کشور فعالیت دارند. دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن به صدای آمریکا گفت که بیماران کووید 19 در این شفاخانه بیماری‌های زمینه‌ای چون مشکلات تنفسی، قلبی، مغزی، شکر و گرده نیز دارند. دکتر فیضی افزود که بیماری کووید 19 را مردم فراموش کردند، ماسک استفاده نمی کنند، به محافل و محلات مزدحم می روند و فاصله های اجتماعی را رعایت نمی کنند که به همین دلیل آمار افزایش یافته است. دکتر فیضی تاکید کرد
کوشان که همو فاصله اجتماعی را مراعات کنند، استفاده از ماسک فراموش نکنند و در خانه هایی که زندگی میکنند کوشان با وجودی که هوا سرد است، ولی در کل یک امکانات را فراهم کنند که حداقل روز یک بار دو بار هوای تازه داخل اتاق شوند و تا حد امکان کوشان که از محفل دست جمعی از جمع شدن به شکل دسته جمعی جلوگیری نمایند.
بیماری کووید 19 برای نخستین بار در آخر دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع کرد و سپس به همه‌گیری جهانی مبدل شد. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز ایالات متحده تا روز سه‌شنبه بیش از 397 میلیون و 725 هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری کشنده مبتلا شده و مرگ بیش از 5 میلیون و 752 هزار نفر در سراسر جهان ثبت شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بیل راجیو کارشناس امور دهشت افغانی میگوید جنبش تحریک طالبان پاکستان متحد نزدیک طالبان افغانستان بوده و طرفدار برقراری نوع حکومت طالبانی در پاکستان میباشد. بیل راجیو ویراستار نشریه ژورنال جنگ معتقد است که بدون شک رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند و در حمایت از طالبان افغان حملات را انجام داده و شماری از آنها در حملات هوایی ایالات متحده در خاک افغانستان کشته شدند. آقای راجیو در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست به پرسشی در مورد روابط میان طالبان افغان و طالبان پاکستان و علایق مشترک این گروه چنین پاسخ داد.
جنبش تحریک طالبان پاکستان متحد نزدیک طالبان افغان است که اکنون رهبری امارت اسلامی را در افغانستان به دوش دارند. در اصل رهبران این گروه به شمول امیر TTP و رهبر طالبان ملا هبت الله حلف وفاداری یاد کرده است. شما می توانید به آن از نظر شاخه پاکستانی طالبان افغان می توانید نگاه کنید. هر دو گروه روابط بسیار نزدیک دارند. به طور مثال حقانی در جمع رهبران طالبان است که گاهگاهی همراه با TTP در داخل پاکستان جنگ می کنند و به طور شوخی هم گفته می شود که حقانی پاکستانی ها در آن طرف سرحد هستند و آنها TTP هستند و آنها جهت افغان در آن طرف سرحد یعنی طالبان افغان هستند. TTP در این مدت برای کمک به طالبان افغان همکاری کردند تا افغانستان را در تابستان سال گذشته اشغال کردند. آنها سرازیر کردن جنگجویان را به طور مشابه پیش بردند. رهبری آنها در کنار طالبان افغان و مقامات آنها مبارزه کردند. به همین خاطر TTP می خواهد نوع امارت اسلامی مشابه افغانستان را در پاکستان داشته باشند که هدف طالبان اکنون برآورده شده است. آنها با همدیگر پیوستند و قبلا که طالبان در افغانستان بودند اعضای این گروه در مناطق تحت کنترل طالبان پناهگاه های امن ایجاد کردند و اکنون هم در مناطقی به شمول شمال شرق و حتی شرق و جنوب افغانستان جاگزین شدند. TTP روابط غیر قابل انکار با طالبان دارد که طالبان همچون روابط با القاعده دارد و آن را متوقف نساخته است و نه طالبان افغان و طالبان پاکستان روابط خود را شکستند.
شما معتقد هستین که رهبران تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان هستند؟ به نظر شما طالبان در برابر آنها کدام اقدام خواهند کرد؟
There is without a doubt the senior TTP leaders.
بله، شک ندارم که رهبران ارشد TTP در افغانستان پناه بردند. ایالات متحده شماری از این رهبران را با حملات هوایی و تیارات درون و عملیات زمینی از بین بردند. پیامد آن اقدامات آن بود که رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان توقیف شده بود که مدتی بعد از جانب طالبان افغان آزاد شدند. شک نیست که نه تنها رهبران بلکه جنگجویان طالبان در افغانستان پناه بردند و در عوض طالبان افغان از پاکستان برای پناهگاه امن و حملات شورشی و اجراءات خود در افغانستان استفاده کردند.
ادعاهای ضد نقیض میان طالبان و حکومت پاکستان رد و بدل شده است که طالبان حضور TTP را در افغانستان رد میکنند. اما پاکستان میگوید که فعالیت‌های دشت افغانی از خاک افغانستان بر علیه پاکستان انجام میشود. به نظر شما کدام ادعا درست است؟
نکته انتقادی این است که روابط پاکستان با طالبان افغان مطرح است و پاکستان حامی اصلی طالبان افغان است. این کشور برای آنها پناهگاه امن، آموزش اسلحه و توانایی استخدام رهبران و جنگجویان را داده است. در این حال برای خانواده های آنها مراقبت های صحی فراهم کرده است. بدون کمک و حمایت پاکستان طالبان نمی توانستن افغانستان را بگیرند و من شکی ندارم. اما طالبان افغان به گفته همکارم چرخه جهاد است و این طور پیش می روند. پاکستان از طالبان افغان حمایت می کند. طالبان افغان از جنبش طالبان پاکستان حمایت می کند که بر علیه حکومت پاکستان دست به حملات زدند و بعد پاکستان در این حال به حمایت خود از طالبان افغان ادامه داده است و همین طور جهاد آنها ادامه می یابد. اما در هسته این مسائل دلیل بزرگتر این است که حکومت پاکستان می خواهد افغان افغانستان توسط طالبان اداره شود. به همین خاطر آنها سربازان و منصوبین پلیس و افراد ملکی خود را قربانی جنبش طالبان پاکستانی کردند تا از رابط حسنه خود با طالبان افغان مراقبت کنند. در نهایت پاکستان می‌خواهد از نظر استراتژیک عمیقاً طالبان افغانستان را کنترل کند.
به نظر شما پیروزی طالبان در افغانستان گروه تی تی پی و سایر گروه های اسلامگرا را در پاکستان قدرتمند ساخته است؟
پیروزی طالبان در افغانستان جنبش های داخل پاکستان را تشویق کرده است. آنها بار دیگر برپا خواستند. باید بگویم که طی 6 الی 7 سال گذشته زمانی که پاکستان تلاش می‌کردند این گروه‌ها را از مناطق تحت کنترل آنها بیرون کنند، آنها دوباره به مناطق سرحدی جابجا شدند و پنهانی آنجا بود و باش دارند. آنها در افغانستان جنگ نمودند و در آنجا جابجا شدند. به همین خاطر طالبان پاکستانی تلاش کردند برای طالبان افغان برای کنترل افغانستان کمک کنند. پاکستان اکنون بهای آن را می‌پردازد و آنها بر علیه پاکستان قطع علم کردند. آنها معتقد بودند که همچو تصمیم ممکن کمک کند. پرسش اصلی اینجاست که طالبان تا چه حد برای طالبان پاکستانی اجازه میدهند که برای اشغال کل پاکستان پیشروی کنند. شاید آنها کنترل برخی مناطق سرحدی و مناطق بین شمال خیبر پشتونخوا را به دست بگیرند که ممکن این کار را بکنند. آنها جنبش طالبان را در داخل پاکستان اجازه میدهند که در داخل پاکستان به حملات بپردازند و به همین دلیل از کنترل مناطق توسط این گروه خوشحال هستند. طالبان افغان میخواهند به هدف مشابه برسند که به کشور دیگری نیز رخ نکنند. برایشان جای خوشی خواهد بود که با حکومت پاکستان همزمان کار کنند و طالبان پاکستانی آن را کنترل کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که او و صدر اعظم جدید آلمان در مورد وضعیت خطرناک اوکراین، جایی که بیم تهاجم قریب الوقوع روسیه سراسر اروپا را فرا گرفته است، در حال همکاری جدی و نزدیک هستند. این دو رهبر روز دوشنبه اولین دیدار حضوری خود را داشتند. انیتا پال، خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید، گزارشی در این مورد دارد که همکارم نجیبه خلیل شرح بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در اولین دیدار خود با اولاف شولز صدر اعظم آلمان گفت که ایالات متحده و آلمان در مورد تحمیل عواقب سخت در صورت حمله روسیه به اوکراین توافق کامل دارند. این دیدار در حال برگزار می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیش از 100 هزار سرباز در امتداد مرز اوکراین جابجا کرده است. پوتین می گوید تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو روسیه را تهدید می کند. او خواسته است که ایالات متحده قدرتمندترین عضو ناتو مانع ورود اوکراین شود. ایالات متحده می گوید که انتخاب با اوکراین است. روز یک شنبه حدود 1700 سرباز نخبه امریکایی وارد ساحه جنوب شرقی پولند نزدیک مرز اوکراین شد. بایدن میگوید که معتقد است رای حل دیپلماتیک هنوز امکان پذیر است و شرکای ناتو اقدام نظامی را به عنوان اولین گزینه نمی بینند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا پس از ملاقات با صدر اعظم آلمان گفت:
امروز صدرزم و من در مورد همکاری نزدیک خود گفتگو کردیم. یک بسته قوی از تحریم ها را تدوین کردیم که به وضاحت عزم بین المللی را نشان می دهد و اگر روسیه حاکمیت اوکراین و تمامیت ارضی آن را نقض کند، عواقب سریع و شدیدی را تحمیل خواهد کرد. می خواهم از آلمان و سایر شرکای ما در اروپای شرقی در اتحادیه اروپا به خاطر کارشان در این تلاش متحد تشکر کنم. ما توافق داریم که اگر روسیه بیشتر حمله کند بی تفاوت نمیمانیم.
اولاف شولز صدر اعظم آلمان نیز ابراز موافقت کرد، اما از تهدید به توقف خط لوله گاز نورد استریم 2 خودداری کرد. این خط لوله سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از روسیه به اروپا ارسال می کند. شولز گفت:
ما به دوستان امریکایی خود می گوییم که ما متحد خواهیم بود، با هم عمل خواهیم کرد و تمام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
با این حال بایدن به خبرنگاران اطمینان داد که خط لوله گاز واقعا متوقف خواهد شد. آقای بایدن گفت:
اگر روسیه حمله کند، یعنی دوباره تانک ها یا نیروها از مرز اوکراین عبور کنند، دیگر نورد استریم 2 وجود نخواهد داشت. ما به آن پایان خواهیم داد.
اما انگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان آشکارا با بایدن در مورد وضعیت خط لوله اختلاف نظر داشت. تحلیلگران میگویند که این موضوع ممکن است در حال تغییر باشد، اگرچه شولز احتمالاً راه مرکل را از بسیاری جهات دیگر دنبال میکند. جفری ردگی از مرکز مطالعات آلمان میگوید
این رابطه پر انرژی بسیار عمیق‌تر از یک خط لوله گاز است. در آنجا میدانید من میتوانم بگویم اختلافات در حال کاهش است، زیرا حکومت آلمان و در واقع خود صدراعظم شولز اعلان کرده است که در صورت تجاوز روسیه به اوکراین حتی خط لوله نورد استروم 2 زیر سوال خواهد رفت.
خطرات برای کسانی که به سختی میتوانند چنین ضربه ای را تحمل کنند زیاد است. چیزی که ما با عنوان سازمان‌های بشر دوستانه درخواست می‌کنیم این است که این بازی شطرنج استراتژیک نظامی سیاسی شامل مسکو، منسک، بروکسل و واشنگتن که بر کمک به بقای مردم و محافظت از آن متمرکز است از یک جنگ بی‌معنی اجتناب کنند. همه از جنگ شکست خواهند خورد، اما اول از همه 2 میلیون نفر که در 20 کیلومتری خط مقدم زندگی می‌کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کشته شدن رهبر گروه داعش در هفته گذشته در سوریه با مصاحبه یک ضربه به گروه پک. کشته شدن رهبر گروه داعش در هفته گذشته در سوریه و مصابه یک ضربه و گروه دولت اسلامی مورد استقبال قرار گرفت، اما خانواده ها در سوریه میگن که هنوز خطر از هر دو جانب، هم از جنگجویان داعش و هم از نیروهای ائتلاف که علیه این گروه میجنگند وجود دارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
زمانی که هلیکوپترها هفته گذشته در شهر ادلب سوریه بر این منزل فرود آمدند، خانواده های بیجا شده در این منطقه گیج و حیرت زده شدند. صبح روز بعد بسیاری به ساحه آمدند تا ببینند چه اتفاق افتاده است.
من در کمپی که در نزدیکی این ساحه قرار دارد زندگی میکنم. ما سرصدایی شنیدیم و میتوانم بگویم که هلیکوپترها بودند. اینجا آمدم تا ببینم که چه اتفاق افتاده و اجساد کودکان و زنان دیدیم.
مقامات آمریکایی میگویند که غیر نظامیانی که در جریان عملیات علیه گروه داعش به روز پنجشنبه کشته شدند در اثر انفجار واسکت انتحاری هدف تعیین شده جان باختند. رهبر گروه داعش چندین نام داشت، من جمله امیر محمد سعید عبدالرحمن المولا، عبدالرحیم الهاشمی القریشی و حاجی عبدالله.
نشانه های قوی که اینجا در دست ما قرار دارد نشان می دهد که جان افراد بیگناه که در این عملیات گرفته شده است در اثر تصمیمی بود که عبدالله گرفت تا خودش را منفجر سازد.
رهبر کشته شده داعش در حمله اخیر بر زندان در سوریه مقصر شناخته شده است که 10 روز ادامه یافت و در آن صدها جنگجوی شورشی و بیش از 100 محافظ و کارمند محبس کشته شدند. اما مقامات نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که کنترل این زندان‌ها را در دست دارند هشدار دادند که همچی یک حمله حتی قبل از این که حاجی عبدالله رهبر داعش در قدرت قرار گیرد قریب الوقوع بود. در مناطق شمال شرق سوریه چندین زندان وجود دارد که ده ها هزار مرد، زن و کودک را در خود جا داده که پس از شکست گروه داعش در آخرین پایگاه آن در سال 2019 تسلیم شدند. این افراد شهروندان ده ها کشورند که بدون کدام اتهام در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. شرایط اسفبار زندگی، وضعیت از قبل افراطی شده کمپ‌ها و زندان‌ها را بدتر و عمیق‌تر ساخته است. نیروهای دموکراتیک سوریه محابس را بم‌های ساعتی عنوان می‌کنند. بسیاری باشندگان محل می‌گویند که مرگ رهبر گروه داعش تأثیر اندکه بر این خطر احتمالی خواهد داشت. اما در شهر ادلب، آخرین ولایت در سوریه که توسط نیروهای مخالف حکومت اسد کنترل می‌شود، برخی ناظرین مثل محمد گدور خبرنگار محلی میگوید که کشته شدن رهبر داعش موهبت و نعمت است.
احساس سرور دارم به خاطر که داعش یکی از سازمان‌های دهشت‌افکنی است که انقلاب سوریه را نابود ساخت. داعش مثل یک مرض و ویروس است.
اما سایرین میگویند که برای افراد ملکی نسبت به گروه داعش بمباران این گروه توسط نیروهای ائتلاف بیشتر تهدید برانگیز بوده است. در سرتاسر سوریه و عراق شهرک‌ها و شهرها به آوار مبدل شدند و مشخص نیست چند هزار غیر نظامی در حملات نیروهای ائتلاف علیه گروه داعش در این منطقه کشته شدند.
ما از هر دو طرف در خطر بوده و متحمل رنج شده ایم. کودکان به ویژه بیشتر ترسیدند، حتی زنان هم ترسیدند. ما از طیارهای ائتلاف با میزایل‌ها و مشیدارهایشان میترسیم.
همانند بسیاری خانواده‌های بیجا شده، ام یوسف میگوید که وحشتناک‌تر از خشونت‌های روان، مجادله برای بقای حیات در فقر شدید است که جنگ آن را به ارمغان آورده است.
در این بخش می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا دقایق بعد برنامه‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا را به میزبانی همکارانم فراموش نکنید. اوقات به کامتان.